همه کتابم دوره ریختی، داری چی کار میکنی حالا؟
چی بگم مامان، هفته دیگه کنفرانس دارم.
خب
گیج و بیج موندم وسط این کتابا، نمیدونم از کجا شروع کنم، اصلا چی بنویسم، واسه دوستام چی بگم.
همین. خب حالا موضوع کنفرانس چی هست؟ شاید من بتونم کمکت کنم. مادر چیه به من بگو.
خب معلممون گفته در مورد فلسطین حرف بزنیم. اصلا به ما چه که برای فلسطین حرف بزنیم، حرس و جوش بخوریم؟
چه جالب. میدونی لیلا، اتفاقا دانشجو که بودم یه سری مطالعه تو این زمینه داشتم.
واقعا؟
ببینم. آره مادر، حالا خودت چی فکر میکنی ها؟
خب بیشتر به بحثای سیاسی ربط داره، منم که آدم سیاسی نیستم ماما.
نه نشد مادر، ببین اتفاقا خیلی سیاسی نیست. میدونی مادر، مسئله فلسطین یه بحث عمیق‌تر و چندبعدی‌تریه، سیاسی نبینش دخترم، چون مال امروز و دیروزم نیست که فکر کنی یه بحث جدیدیه. نه از خیلی قبل‌تر مطرح بوده. میدونی لیلا جان، یکی از استادای دانشگاهمون دکتر ابوطالبی بودن، ایشون میگفتن
بحث بسیار قدیمی است و از قبل از تأسیس رسمی رژیم صهیونیستی در منطقه فلسطین این بحث مطرح بود، از زمانی که در حقیقت مهاجرت یهودی ها به فلسطین تحت هدایت و جهت‌دهی انگلستان یا اون موقع بریتانیا بعضن تعبیر می شد، از همون موقع مواجهه ها نسبت به این اقدام و این حرکت شروع شد و ما همون ابتدای این داستان که بعضن خرید زمین های و منازل فلسطینی ها توسط یهودی های مهاجر مطرح شد، همون موقع علمای بزرگی مثل مرحوم کاشف الغطا و برخی علمای دیگه حتی فتواهایی دارن مبنی بر حرمت فروختن زمین به اینها، و از همون موقع پیشبینی می شد برنامه هایی که اینها دارند و مخالفت هایی از همون زمان با حضور این یهودی های مهاجر و بحثی که در حقیقت تحت هدایت صهیونیسم جهانی و با سرکردگی در حقیقت انگلستان اتفاق داشت می افتاد مورد توجه بود و نسبت بهش واکنش های زیادی انجام شد. بعدها که 1948 که رسما وجود یک کشور به اصطلاح مستقلی به نام اسرائیل رو اعلام کردند، باز واکنش ها شدیدتر شد و همینطور در همون دوره ما علمایی مثل مرحوم آیت الله خونساری و برخی علمای دیگر داریم که مقابله کردند با این داستان و موضع گرفتند. حتی در دوره‌ای که گروه فدایان اسلام به رهبری نواب صفوی فعالیت‌های سیاسی اجتماعی گسترده‌ای داشت در دهه 20، بحث اعزام نیروهای مسلمان به فلسطین مطرح شد. حتی در ایران اینها با همکاری و هدایت آیت الله خونساری بحث ثبت نام برای حضور در فلسطین و مبارزه با اسرائیل رو مطرح کردند که ثبت نام حتی می‌کردند برای این کار.
عزیز قوقوف،
زمان پهلوی عملا اسرائیل به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخته شد. خب اما اسرائیل تحریم نفتی نشد و کلی روابط دیپلماتیک با ایران داشت.
اشتباهی که همه مسلمین و خصوصا ملت‌ها و دولت‌های عرب کردن این بود که مهلت دادن به اسرائیل و اغراض شخصیه دولت‌ها مانع شد از اینکه سرای اسرائیل را در همون اول خفه کنند و نگذارند قدرت پیدا بکند. و مع الاسف به نصیحت‌های ما تو در طول 20 سال یا قدری کمتر فریاد زدیم و اونها را دعوت کردیم بر اتحاد بر ضد اسرائیل، اغراض مانع شد از این که اجابت کنند.
ارتباطات ایران و اسرائیل علاوه بر اون بحث شناسایی دوفاکتو اسرائیل توسط ایران، به بخش‌های دیگه زیادی توسعه پیدا کرد. اولا در بُعد اقتصادی بسیاری از کالاهای اقتصادی ایران در اون زمان از اسرائیل وارد می‌شد، خصوصا در جریان انقلاب سفید و بحث اصلاحات ارضی که ضربه جدی به کشاورزی ایران خورد و خیلی ها خود همین رو هم طرح و برنامه آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها می‌دانند برای نفوذ گسترده اقتصادی بیشتر اسرائیل در ایران و گسترش واردات کشاورزی از اسرائیل به ایران. در هر صورت این بحث جدی بود که ایران از لحاظ اقتصادی کالاهای به ویژه کشاورزی زیادی رو از و حتی لبنیاتی زیادی رو از اسرائیل وارد می‌کرد. قراردادهای نظامی و خرید سلاح زیادی ایران با اسرائیل داشت و از طریق فروش نفت این کار انجام می‌شد. بسیاری از پروژه‌های عمرانی داخلی مثلا ساخت برخی از ساختمان‌ها برای شرکت‌های هواپیمایی یا بخشی از مراکز حتی نظامی، پایگاه‌های نظامی با همکاری اسرائیلی‌ها انجام می‌شد و این پروژه‌ها به اسرائیلی‌ها واگذار می‌شد. از لحاظ فرهنگی خب در 1958 بخش فارسی رادیو اسرائیل تأسیس شد برای تأثیرگذاری فرهنگی و سیاسی روی ایرانی ها. یک خط هوایی مستقیم بین ایران و اسرائیل را افتاد و شرکت هواپیمایی ال آل که در اون دوره در ایران نمایندگی داشت. بحث خط لوله صادرات نفت به اروپا از اسرائیل مطرح بود که اون زمان دنبال می شد و حتی ایران در اون مقطع پایگاهی برای عملیات جاسوسی اسرائیل جهت کنترل کشورهای عربی که اون موقع دقیقاً برعکس بود، یعنی ایران رابطش با اسرائیل خوب بود و کشورهای عربی مسلمان منطقه به دلیل بحث غصب فلسطین و اینها با اسرائیل مشکل داشتن و در مبارزه و مقابله بودند. ایران اون موقع پایگاهی برای عملیات جاسوسی اسرائیل علیه همین کشورهای عربی مسلمان مورد استفاده قرار می گرفت.
وای مامان، یعنی که زمانی اسرائیلیا توی ایران رفت و آمد عادی داشتن؟
بله.
هیچ کسی همی چی بهشون نمی گفت؟
خب اسرائیل به عنوان یه متحد و یه کشور دوست برای حکومت پهلوی به حساب می اومد.
وای فکرشو نمی کردم مامان.
خود موضعی که حکومت پهلوی هم در اون موقع داشت نشون دهنده همینه که اسرائیل و برنامه‌های اسرائیلی‌ها بسیار برای حکومت پهلوی مهم بود. لذا در همون اوایل نهضت که بحث همزمان شدن مبارزات با رژیم پهلوی با ایام محرم شد که اون سخنرانی امام در روز عاشورا در سال 42 در حقیقت اتفاق افتاد، قبلش به مناسبت ایام محرم خب رسما رژیم اعلام کرده بود که روحانیون بالای منبرها علیه شاه، آمریکا و اسرائیل حق ندارن صحبت بکنن. این خودش نشون میده جهتگیری حکومت پهلوی نسبت به اسرائیل.
ببین دخترم، توی شرایطی که اسرائیل قدرت گرفته بود خیلی از ملت‌ها زیر استبداد له شده بودن و توی جنگ اعراب با اسرائیل اعراب شکست سنگینی خورده بودن. حالا همزمان با این اوضاع انقلاب اسلامی پیروز شد. این اتفاق یه موج جهانی ایجاد کرد، باعث شد که یه خونه تازه توی رگ‌های خشکیده دنیا باشه.
انقلاب توی اون اوضاع واقعا خیلی جالب بوده مامان.
محمد رضا از همه دولت‌های که مسلمین از همه اونها قوی‌تر و از همه اونها پشتوانش بیشتر بود. مازالک ملت ما قیام کرد و اسلام را وجهه نظر خودش قرار داد و الله اکبر را فریاد کشید و این قدرت را از بین برد و قدرت‌های دیگر را هم و تا آخر هم همه قدرت‌ها اگر روی هم باشند نمیتونند آسیب به یک همچین ملتی برسانند.
حالا تو حساب کن دخترم، ما خودمون درگیر مبارزات علیه رژیم پهلوی بودیم اما امام حرف از قدس و فلسطین و اینا رو رها نمی‌کرد، یعنی نمیذاش چراغی که توی دلا روشن شده خاموش بشه. حالا به هر مناسبتی، چه توی مخالفت با لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی، چه توی قضیه کشتار مدرسه فیضیه تو سال 1342.
ای مردم، ای عالم، بدانید ملت ما مخالف است با پیمان با اسرائیل.
وای مامان جون، تصورشو که میکنم میبینم چه قوقایی شده با انقلاب ایران.
بله
اصلا آمریکا، انگلیس و اسرائیل چقدر زورشون گرفته که پاشون از ایران بریده شده.
همینطوره.
همون بی خود نیست انقدر تقلا میکنن ایران رو زمین بزنن و براش مشکل درست کنن.
دقیقاً دخترم، سفارت اسرائیل رسما بسته شد، بعدم که سفارت آمریکا بسته شد. خب بعد جای سفارت اسرائیل پرچم فلسطین بالا رفت و عملاً ارتباطات تجاری با اسرائیل کلاً قطع شد. بله.
سفارت اسرائیل را به دفتر منظمت و تحریر الفلسطینیه تبدیل کرده ایم.
میگم مامان جون.
بله دکتر.
ما با فلسطین ارتباط دیپلماتیک گرفتیم.
ببین، اولین رهبر خارجی که برای تبریک پیروزی انقلاب ایران وارد کشورمون شد کی بود؟ یاسر عرفات، رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین بود.
خب شما فلسطین رو میبینید، بی استثنا من میخوام عرض کنم، بی استثنا باید عرض کنم که همه دست به هم دادن که نگذارند که ملت فلسطین این راهی را که الان پیش گرفته است باقی باشد، یا به صورت دلسوزی برای فلسطین که خیر فلسطین دارد چه میشد چه میشد، خوب است که یه قدری مثلا مماشات کنم تا کار درست بشد.
مامان
جان دلم، دخترم،
روز جهانی قدس چطوری نامگذاری شد؟
ببین لیلا جان، امام 17 مرداد 1358 آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس اعلام کردن. خب ماه رمضانم که میدونی یه وجه مشترک بارزه بین کشورهای اسلامی بود و معنویت اون ماه رو با حرکت اعتقادی و سیاسی علیه رژیم اشغالگر قدس پیوند زده بود تا کشورهای اسلامی همراهی کنن.
باید آقایون توجه کنن، تمام مسلمین توجه بکنن، روز قدس روزیست که باید تمام ملت‌های اسلام با هم توجه بکنند و این روز را زنده نگه دارند. اگر یک هیاهوی از تمام ملت‌های مسلمین بلند بشد روز جمعه آخر ماه مبارک که روز قدس است، همه ملت‌ها قیام بکنند، همون که حالا همون تظاهرات همون راهپیمایی‌ها را بکنند، این مقدمه میشد از برای اینکه انشاءالله جلوی این مفسدین را ما بگیریم و کلک اینها از بلاد اسلام کنده بشه. ما هی سوس میگیریم، مسلمان ها هی سوس میگیرند، ملت ها بیطرف میمونند، کم قیام میکنند و نهضت میکنند، کم تظاهر میکنند راجع به این امور. اسرائیل وقتی که دید خب ملت ها با هم مخالف هستند و دولت مصر هم که همراه اوس برادر است و عراق هم که با اینها برادر هست، وقتی این چیزا را دید هی قدم قدم پیش میرد و شما مطمئن باشید که اگر سست بگیرید اینها تا فرات میخوان برند، اینا همه اینجا را ملک خودشون میگن هست.
وای مامان، فکرشو بکن تا فرات پیش بیاد.
همین دیگه
کی میتونه جلودارشون باشه؟
بله
حاج قاسم، برای اینکه دشمن تا پشت مرزای ما نیاد و پیشروی نکنه خودشو به خطر مینداخت تا داعش رو توی همون عراق و سوریه سرکوب کنه.
آفرین.
حالا اسرائیل اگه شعارش رو، یعنی همین که گفتی،
از نیل تا فرات
رو عملی کنه که عملا ما رو درسته قورت میده.
برای همینه که میگیم مسئله فلسطین یه درگیری داخلی نیست دختر گلم. به همه ما رب داره و ما نباید بیخیالش بشیم. شهید مطهری داد میزد که اونا به فکر خودشون هستن، ما هم باید به فکر خودمون باشیم.
امروز با در و دیوار این شهر برای شعار فلسطین باید تکون میخورد. های دروغی به مغز ما کردن که آقا یه مسئله داخلی است مربوط به عرب و اسرائیل است. باز به خود یکی از روزنامه های خودمون همین عبدالرحمن فرامرزی گفت اگر مال این هاست، اگه مذهبی نیست، چرا یهودی های دیگر دنیا از اونجا مرتب پول برای این ها میفرستن؟ چرا؟ ما چه جوابی در مقابل اسلام داریم؟ چه جوابی در مقابل پیغمبر خدا داریم؟ چند روز پیش در روزنامه خوندید که در سال گذشته 500 میلیون دلار یهودی‌های سایر نقاط دنیا، نه یهودی‌هایی که فعلا شناسنامه اسرائیلی دارن، 500 میلیون دلار در سال گذشته از یهودی‌های دنیا پول جمع کردن فرستادن برای اینا. فرستادن چیکار بکنن؟ 36 میلیون دلار پول از ایران خودمون برای اونها به عنوان کمک رفت از یهودی‌ها. و من اون یهودی‌ها رو به عنوان اینکه یهودی هستن ملامت نمی‌کنم. ما خودمون رو باید ملامت بکنیم. اون به همکیشش کمک کرده است. با کمال افتخارم پول میفرستد، رسیدم میاد از موشدایان تو بازار نشون میده، میگه بیا رسید جمع بیا ببین.
امام مسئله اسرائیل رو و هدف اسرائیل رو نابودی اسلام میدونستند و معتقد بودن که اینها به دنبال نابودی اسلام هستند و سلطه بر جهان اسلام و حذف اسلام. لذا با این نگاه امام با اسرائیل مبارزه میکردن. حتی گاهی تعابیر امام فراتر از اینم هست، یعنی امام مبارزه با اسرائیل رو نماد مبارزه مستضعفین علیه مستکبرین عالم گاهی تعبیر میکنن، که حرفشون اینه که به تعبیری روزه قدس وقتی که امام اعلام میکنن برای مبارزه با اسرائیل به عنوان یک روزه عمومی در کل به اصطلاح جهان اسلام و حتی دنیا، تعبیرشون اینه که روز قدس یک روز جهانی است، روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد، روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است.
آره مادر، خلاصه که مسئله فلسطین رو همیشه تازه نگه داشتن تا از اهمیتش کم نشه، چون تاریخ یه کتاب غبار گرفته و خاک خورده است. اگه یه مسئله ای فراموش بشه قشنگ میره توی صفحات خاک خورده تاریخ و بعدم گم و گور میشه. امام خیلی تلاش کردن، من و تو هم باید تلاش کنیم عزیز دلم.
واقعیت اینه که حتی اگر امروز خود فلسطینی ها یا بخشی از فلسطینی ها اگه اونها هم بخوان سازش کنن با اسرائیل، در قالب البته این نوع حرکت هایی که داره الان اتفاق میفته، پیمان های صلحی که بعضی از افراد دارن میبندن، باز مسلمان ها نباید ساکت بنشینن، چون فقط بحث فلسطین نیست، یعنی مسئله یک مسئله داخلی فلسطین نیست و بحث سلطه بر جهان اسلامه. هرچند مسئله خود فلسطین و کشور فلسطین باید توسط مردم فلسطین حل بشه و مقام معظم رهبری هم بارها اینو فرمودن که یه انتخابات صریح مستقیم آزاد برگزار بشه و واقعا مردم فلسطین، اونایی که آواره شدن، چندین میلیون آواره‌ای که در دنیا آواره شدن، بیان و اینا رأی بدن و تکلیف اون خاک رو روشن کنن، اون تکلیف خاک با اون ملته که بیان رأی بدن و تعیین کنن. اما تثبیت اسرائیل در اونجا و اون عنوان اسرائیل خودش یه مسئله است که فراتر از بحث فلسطین هست و محل تأمل و توجه هست.
حالا فهمیدی چرا به ما چه دختر گلم؟ چرا میخوان به ما القا کنن که مسئله فلسطین ربطی به همون نداره؟ اینا رو که کنار هم بچینی اون وقت میفهمی که فلسطین مسئله بزرگ عزیز دل مادر.
تمام تلاشمو میکنم که فردا یه کنفرانس خوب برای بچه‌ها ارائه بدم.
آفرین، حالا شد، حالا شد، این اخبارو حالا باز کن. آفرین دختر عزیزم.
اما اینجا رو نگاه کن
ببینم تو چیه.
والله و بالله من قسم میخورم که پیغمبر اکرم در قبر مقدسش امروز از یهود می لرزد. بابا این یه مسئله دو تا چهار تاست، یک مسئله دو تا چهار تاست. اگر کسی نگوید گناه کرده است. من اگر نگم والله مرتکب گناه شدم، و هر خطیب و واعظی که نگوید مرتکب گناه شدم.
دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
از خانه تا حرم راهی نیست.
می شود یک لحظه ایستاد، دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
حرم شما تنها نقطه نورانی جهان است که مستقیماً به خدا میرسد.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آینه و آب،
به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در
تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. سلام خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه تشرف، برنامه‌ای که قرار توش شرفیاب بشیم محضر چهار امام عزیز در روز چهارشنبه که متعلق به این بزرگواران هست، امام کاظم، امام رضا، امام جواد و امام هادی علیهم السلام. من محمد هادی هدایت توفیق دارم که همراه شما با پای دل میریم در آغوش دو امام عزیز و در اون فضای معنوی شهر کاظمین دو امام رو زیارت میکنیم. و امروز چقدر خوشوقتیم که محضر امام کاظم باب الحوائج موسی بن جعفر شرفیاب میشیم. خونسردیت رو حفظ کن، آغوش وا کن. گلدسته ها آغوش گرم دو امام است. خدا رو شکر میکنیم که در آغوش دو امام قرار گرفتیم. باب الحوائج بوده اید از بس شماها، ما هم ز سر تا پا برایت دست گشتیم. دست گداییمون رو دراز میکنیم محضر این دو امام شریف و امروز محضر پدر امام رضا علیه السلام و فاطمه معصومه سلام الله علیه ما خصوصا میخواییم عرض ادب بکنیم و حاجاتمون رو عرضه بکنیم. آماده باشید. اللهم طهرنی و طهرلی قلبی. خدایا قلبم رو پاک بکن. خدایا ظرف دریافت این همه نور از وجود امام موسی بن جعفر رو آماده بکن، مهیا بکن برای اینکه میخوام محضر این امام بزرگ برسم، زیارت نامه شریفشون رو بخونم. با هم میریم روبروی ذریح میایستیم و زیارت نامه رو میخونیم. یا علی.
اللهم صل على الامین المؤتمن موسى بن جعفر البر الوفي الطائر الزكي النور المبين المجتهد المحتسب الصابر على الأذى فيه اللهم وكما بلغ عن آبائه ما استودع من أمرك ونهيه.
زيارتتون قبول باشه. وای که چقدر خداوند متعال به ما لطف کرد که زائر آقایی هستیم که امام رضا علیه السلام به حسین ابن محمد قمی فرمودند: من زار قبر ابی به بغداد کان که من زار رسول الله و امیر المؤمنین. هر کسی پدرم در بغداد رو زیارت بکنه مانند کسی است که پیغمبر اکرم در مدینه و امیر المؤمنین در نجف رو زیارت کرده. بعد حضرت فرمودند: البته فضل زیارت پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین بی نهایته، خیلی زیاده، اما مانند کسی که پیغمبر رو زیارت بکنه همون قدر بهش ثواب میدند وقتی که موسی بن جعفر پدر امام رضا علیه السلام رو زیارت بکنه. بعد حضرت فرمودن: من زار قبر ابی عبدالله به شط فراد. من میگم اسم هر امامی که میاد، زیارت هر امامی که میاد، اهل بیت یه یادی هم از جد قریبشون ابا عبدالله الحسین میکنن. رضا بلا فاصله امام رضا علیه السلام فرمودن، البته یادتون باشه هر کسی قبر ابا عبدالله الحسین در کربلا رو زیارت بکنه، کمن زار الله فوق کرسیه، در نسخه دیگر فوق عرشه، یعنی خدا رو بالای عرش خودش در اوج کمال زیارت کرده. می نشینیم پای معارف اهل بیت از زبان آیت الله مظاهری، مستمع باشیم. یا علی
امام موسی کاظم امام هفتم می فرماید لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یوم، شیعنیز اون کسی که هر روز حساب خودش را نرسه، یعنی شب حساب بکنه ببیند آیا در عالم ملکوت سیاه چهره است یا نورانی. اگر علیاذ بالله غیبتی، تهمتی، شایعی، زخم زبانی، مسخرگی و امثال اینها، بدون اینها انسان را به مرور زمان به صورت پلنگ، به صورت گرگ در می آورد. بداند این سخنهای چمار و کجدومت ما را کجدوم می شود. گیردم
بعد استفاده کردیم از معارف اهل بیت از زبان بزرگواری مانند آیت الله مظاهری. امام کاظم علیه السلام در یک روایت بسیار زیبایی فرمودن ان الله جل و عز یبغض العبد النوام الفارق، خداوند متعال به شدت متنفر است از بنده بیکار پرخواب. پیامبر اکرم فرمودن عبادت 70 جزءه، افضلها طلب الحلال، بالاترین عبادت به دست آوردن رزق حلال، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. پیامبر اکرم تعریف یه جوانی رو شنیدند، فرمودن کارش چیه؟ گفتن آقا بیکاره، عبادت میکنه، زهد داره. حضرت فرمودن از چشم من افتاد، من جوان بیکار رو دوست ندارم. قالت احداهما یا ابت استعجره ان خیر من استعجرت القوی الامین، کسی که قدرت بر کار دارد بهترین شخصی است که تو میتونی او رو اجیر خودت بکنی. سوره قصص آیه 26 از زبان دختران شعیب خداوند متعال نقل میکنه که محضر پدرشون عرضه داشتند، پیامبر خدا حضرت شعیب، بابا جان شما این مردی که قدرت بر کار داره، در روایت ذیل القوی الامین گفتن شخص قدرتمندی که تخصص دارد و میتواند از عهده کار خوب بر بیاید. حضرت موسی برای دختران شعیب آب آورد، دختران شعیب متوجه شدن این آقا بسیار زرنگ و قوی و امین هستش. اگر میخواهی، جمله آخرم رو میخوام بگم، اگر میخوای از محضر امام معصوم بهره‌مند بشی، مانند موسی باش، قدرتمند، امین و دقیق. اگر این کار رو بکنی قطعاً ان خیر من استعجرت القوی الامین، امام معصوم تو را برای خودش انتخاب می کند. انشاءالله که مورد توجه اهل بیت باشیم. تا شب امام موسی بن جعفر رو فراموش نکنید، تا شب محضر این امام هستیم و متوسل به این آقای کریم. یا علی،
ای صمیمیت جاری مهدی نابرهایی، چه بگویم ز تو ای گل، تو که در سینه مایی، تو که در سینه مایی.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تو رسی به آسمان.